بسم الله الرحمن الرحیم. بس در باره لا ضرر بود، و تنبیهات لا ضرر. آیت الله سیستانی در این کتاب الرافد که همین قاعده لا ضرر باشه، صفحه 223، تو این کتاب لا ضرر آیت الله سیستانی صفحه 203 یه تنبیه خیلی مفصلی درباره لا ضرره. حالا فعلا من چیزایی که میگم فرمایشاتشون تا وقت بعد که هر وقت گفتم تمام شد، اونجا آخر کلامشون رو وقت به نقدش. آیت الله سیستانی میفرماید که هر حدیثی را که میخواییم ببینیم صحیحه یا صحیح نیست، باید نقد داخلی بکنیم نه نقد خارجی. یعنی این درست نیست که ما هر حدیثی رو که میخواییم ببینیم صحیحه یا نه بریم سندش رو بررسی کنیم، بگیم صحیح و سنده میپذیریم، ضعیف و سنده نمیپذیریم. اصل این کار کار درستی نیست، بلکه حدیث را باید نقد داخلی کنیم. نقد داخلی یعنی که باید ببینید مضمون حدیث، محتوای حدیث با قرآن و سنت و دین سازگاره یا سازگار نیست. اگر یه حدیثی سندش هم صحیح بود اما خلاف روح دینه، این حدیث رو باید بگیم باطله، میخواد سندش درست باشه میخواد نباشه. و اگرم یک حدیثی ضعیف و سند بود اما دیدیم مضمون حدیث، محتوای حدیث با مضمون آیات و روایات سازگاره، در این صورت اون حدیث رو باید بپذیریم. به عبارت دیگه ملاک در حجیت خبر واحد خبر موثوقون به، خبر با یه مورد وثوق باشه، نه خبری که راویش ثقه است. پس ملاک وثوق به راوی نیست، بلکه ملاک وثوق به مرویه. و ایشون میفرماد از آیه نبع یا ادله حجیت خبر واحد این استفاده میشه. بعدم فرموده از دلیل این مطلب یه چیزیه که وجدان نیست، هر کسی اینا میدونه که هر چیزی که با قرآن مخالف بود باطله ولو سندش درست باشه. این مطلب به این سبکی که ایشو فرموده، این تو کلمات هیچ کس از علماء قبل وجود نداره دا. یعنی اولین بار ایشو اینا بیان کرده. تفاوت فرمایش های سیستانی با دیگران در اینه که دیگران میگوین حدیث باید با مثلا یک آیه مشخص مخالف نباشد. یعنی اگه یه حدیثی با این آیه مخالف بود میگن این حدیث باطل. آی سیستانی اینو نمیخواد بگوید. آی سیستانی میفرماید که حدیث باید با مضمون کلی قرآن، به عبارت دیگه با روح دین، نه اینکه با یه آیه مشخص. یعنی مثلا شما کل قرآن رو بخونید ببینید چی ازش در میاد، روایات باید با این مطلب مخالف نباشه. بله دقیقا مقابلشون. بله دقیق مقابلشون. بعد از اینکه آی سیستانی این مطلب رو میفرماید که اینو عرض کنم، شاید در 12 صفحه این رو توضیح داده و اولین بارم شو اینو فرمده. حالا رو عبارتاشم خیلی من حرف دارم ولی حالا اوناش مهم نیست. از اینها که بگذاریم، حالا میایم روی حدیث لازرر. حدیث لازرر رو به سندش اصلا کار نداشته باشید. ببینیم این با روح دین میسازد یا با روح دین سازگاری نداره. ندیدنی نیست دیگه، برداشتیه، یه نوع خلاصه استنباطیه از دین. مثلا یه وقتی کسی میاد میگه روح دین اینه که میخواد به مردم آزادی بدهد، یکی میاد میگه اصلا روح دین اینه که میخواد جلو آزادی ها رو بگیره. روح اینجوریه دیگه. حدیث لا ضرر آیا با دین سازگاره یا با دین سازگار نیست؟ اگر ما اینجوری در نظر بگیریم که توی دین خمس واجبه، زکات واجبه، کفارات، حدود و قصاص و دیات، از این چیز مثلا بحث نذر یا مثلا بحث قضا اینها را در نظر بگیریم، میبینیم توی دین ضرر خیلی زیادم وجود دارد. مخصوصا اگر کسی ضرر رو اینجوری معنا کنه که آی سیستانی فرموده ضرر یعنی ادخال المکروه، ضرر یعنی ادخال المکروه. اگه کسی بگه ضرر اینه که یه کاری که ناخوشایند آدم میگن اون کار انجام بده، حتی این که میگه صبح نخواب و بلند شو، اینم خودش یه نوع ضرره دیگه، چون اینم ادخال المکروه. این حدیث میگه تو دین ضرر نیست، یعنی مکروهی نمیدونم سختی برای شما نیست، در حالی که ما میبینیم الا ماشاءالله تو دین اینا خیلی زیاده. بنابراین میشه گفت که این حدیث اصلا با روح دین سازگار نیست. نه همشون دنیوی و اخروی و شخصی و اجتماعی و همشون، یعنی توی دین ما میدونیم ضرر و مکروه هست و این حدیث هم میگوید توی دین ضرر و مکروهی نیست. پس این حدیث اصلا با دین سازگار نیست، حتی اگر سندش متواترم باشه باید بگذاریمش کنار یا توجیهش بکنیم. یا اینکه حال تفسیر زرچین بلی فه. بله نه دیگه، این داره میگه اصلا وقتی وجود نداره، یعنی حتی همون حد اقل هم نبایه باشه. این میگه نبایه باشه در حالی که میدونیم هست، خیلی زیادم هست. تو مورد خود حدیث ضرر مادی هست، معنوی هم هست. نگاه کردن این به ناموس او ضرر معنویه، کندن درخت اینم ضرر مادیه. هر دو تاش تو مورد حدیث مادی همین چون که درسته دیگه چه عیبی داره؟ حالا عیبش کجاشه؟ نه مرز میکنم موضوع حدیث، مورد حدیث یه چیزیه که هم ضرر مادی توش هست هم ضرر معنوی، هر دوتا رو میگیره دیگه. نگاه به ناموس اون ضرر معنویه، کندن درخت اینم ضرر مادی. خب این فرمایش آقای سیستانی. بعد و حالا خودشون در مقام توجیه برآمده، ایشون میفرماید که از قدیم میگفتن که اگر یک عام میداشتیم و تخصیص زیاد بخورد این مستحجنه. نمیشه بگوید تو دین ضرری نیست الا خمس، الا جهاد، الا زکات، الا کفاره. الان خود حج یه نوع ضرره دیگه، اینجوری بخواد بشماره یه صد تا استثنا میشه. و تخصیص زیاد به یک دلیل مستحجن، مخصوصا که این لا ضرر لسانش آبی از تخصیصه، اصلا تخصیص بردار نیست. مثلا آیه لا تقل لهما اف، این هیچ نمیشه اصلا بهش استثناء زد، این اصلا قابل تخصیص نیست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد مثلا به خدا اگر که آسمان و زمین رو به من بدهن که به یه مورچه ظلم بکنم این کار رو نخواهم کرد. این جمله رو میشه تخصیصش بزنیم بگیم الا در فلان جا، که این اصلا تخصیص بردار نیست. لا ضرر تخصیص بردار نیست، اگرم بخواد تخصیص بخوره تخصیص مستحجن پیش میاد. بعد آی سیستانی اینجوری میفرماد هر جایی شما دیدید ده ها تخصیص وجود داره بگویید یک عنوان کلی داشتیم که شامل این موارد مختلف می شده، اون عنوان کلی رو ما بلد نیستیم اسمش چیه. بین این چند تا ضرر، یکی خمسه، یکی زکاته، یکی حج، یکی جهاده، یکی کفارات، یکی قصاص و دیات، شما یه لفظی بیارید که همه اینا رو بگیره. چی؟ خود دین اهمه و دین با نماز رو هم میگیره. حالا یه جاهایی به هر حال تو دین هست که ضرر نداشته باشه که ها؟ مثلا ذکر بگید، این که ضرر نداره. یعنی دیگه دین همش که ضرر نیست، آخه یه جایش بی ضرر یه جایش با ضرر. اون که خمس میگیره که ضرر نیست. یه کلمه بیارید که این چند تا رو همه رو شامل بشه، هم خمس بگیره هم زکات و هم حج و کفاره و جهاد و چه کلمه بیارید؟ نه چیز دیگر هم نگیره. نه مثلا شما حالا اینجوری بگوید، بگید ایکس، یعنی من یه اسمی بلد نیستم اما یه کلمه بگید مثلا فلان، یا مثلا یه کلمه جیم. کلمه جیم یه کلمه یک مثلا یا ایکس شامل خمس و زکات و جهاد و فلان و فلان میشه، شامل نماز نمیشه، شامل ذکر نمیشه، مثلا شامل خواب قیلوله نمیشه که اینم دین سو ضرر نداره. یعنی یک کلمه ای که اسمشو بلد نیستم و شامل همه این موارد میشود، شامل چیز دیگه هم نمیشود. یک کلمه اینجوری درست بکنی هم بگید فلان، وقت معنای حدیث این میشه دا لا ضرر و لا ضرار الا ایکس. و حالا چند تا تخصیص خورده حدیث؟ یک تخصیص خورده دیگه، تخصیص مستحجن نمیشود.
ما یعنی یک سیما زیر مجموعه های زیادی داشته باشه، خب خواهدم باید
بگرد
اشکال سر جا.
نه دیگه
اشکال به نظر من مبناییه، ظاهر مبنای آیت الله سیستانی اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن. اگر کسی معتقد باشد بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستن، یعنی هیچ حکم ضرری وجود نداره اصلا، دیگه نمیتونه همچین اشکالی بکنه.
خب نه، حالا من که دارم این عبارت ایشونو توضیح میدم، یعنی این برداشت خود ایشون همین، حالا با این لفظ ایکس ایشون نگفتم، من گفتم، ولی
من همون منظورم.
نه مراد ایشون همین،
ما میخوایم بگیریم این مشترک یه خصوصیاتی باید داشته.
خب همین که اونم چیه بلد نیستم، اما این مثل این که تو کفایه میفرمود که کلی طبیعی گاهی یه عنوانی دارد که ما بلد نیستیم عنوانشو، ولی به هر حال یه عنوانی داره، حالا چیه من نمیدونم.
ما مشکل با کلمه و جمله نیست، اگر اون کلیه مشترک بر فرض اینکه کشفش کنیم، اما وقتی که منطبق میشه بر احکام کثیره میشه تخصیص اکثر.
خیلی خوب، حالا اگر بین من دو تا مثال میزنم تخصیص اکثر بین مستحجم میشه یا نه. اگر کسی بگه اکرم این علما را، بعد بگه الا این الا اون الا اون الا اون، یه صد تا الا اینجوری بیاره، اینو میگن مستحجنه، درست؟ اما اگر یک کسی اینجوری بگه اکرم این علما را الا اونهایی که آمن و سید نیستن، که اینا اکرام نمیخوان، فقط ساداتش میخوان، اقلیتی میشه سید. چند تا خارج شد اگر گفت اکرم العلماء الا اونهایی که آمن، اکثریت خارج شد یا نشد؟ با این که الان تهش هم خیلی کم مونده، ولی این مستحجن نیست، ایبی نداره. آها، این معنیش اینه که اکرم العلماء رو عام گفته، اما چهار پنج تا سید هم مرادش بوده. بله، همینجور خواهیم. یعنی آی سیستانی فرمایشش اینه، یعنی الان آی سیستانی میاد این مواردی که تخصیص اکثر است و اینها میشود مستحجن، اینا رو میبره زیر چتر یک کلمه که اون کلمه معلوم نیست چیه سام، بعد میگیم اون کلمه رو شارع استثناء کرده، اونو که استثناء کرده بلیزا میشه یه تخصیص، نه ده با تخصیص، قدر مشترکش میشه قدر مشترک انتزاعی اعتباری، نه قدر مشترک حقیقی. حقیقتا بین خمس و جهاد قدر مشترک نیست، اما یه قدر مشترک انتزاعی داری. این تا اینجا فرمایشش و حالا نقدش و فرداش.
خوشان این لاز ضرر این نیست که در این موارد که ضرری هست یا ضرری نیست، نماز که ضرر نمون خوشان
نمون. ما در افرادی که با امام حسین بیعت کردن که برگرشن افراد بعد روزی که با امام جسد که بود من بیعت از فردا داشته میشن
دوستان توجه داشته باشن در سالهای آمدی شهرک مهدیه یه ساعت به غروب فقه و اصول از امروز شروع ابتدا مسجد حضرت امیرالمومنین علیه السلام.